بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اهدا بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فداه و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام، اول مظلوم عالم یعصوب الدین امیر المؤمنین، بزرگ شهید این ماه آقا امیر المؤمنین صلوات دیگری عنایت کنید. به دنباله مطالبی که روزهای گذشته تقدیم محضر یکایک شما عزیزان با لسان الکنم می شد، مطالبی رو امشب و امروز در محضرتون عرض می کنم. قبل از شروع به سخن در این باب دو سوال از ناحیه بعض عزیزان حاضر در جلسه کتباً عنوان شده بود که چون احتمال میدم این سوالات سوالاتی باشد که در ذهن بعض دیگر حضار هم تداعی شده باشد، نسبت به پاسخ اونها دقایقی رو وقت صرف میکنم با اجازه شما عزیزان. عزیزی سوال کردند که آی کافی، شما گفته اید که یکی از رموز شادی هماهنگی با تقدیرات است و راضی شدن به مقدرات الهی. خب راه عملیش چیه؟ اینکه بدانیم از این راه میتوان شاد شد درست است، اما چگونه؟ راه عملیش چیه؟ باید چه کار کرد؟ سوال خوبی است. منم به پاسخ این سوال اشاره کردم، اگر این عزیز دقت نفرمودند، گفتم که راه عملیش تمرینه. همون گونه ای که ما مثال هم زدم، یه ورزشکار نمیتواند یک شبه 200 کیلو وزن رو سرش ببره، باید پله پله آغاز کند، 2 کیلو، 10 کیلو، 40 کیلو، 80 کیلو، تا برسد به روزی که 200 کیلو وزن را روی سر میبرد. راضی شدن به مقدرات الهی یک شبه میسور نیست. آدم باید عمل کند و تمرین. حدیثی از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که به نظر من از اون احادیث ناب و راه گشاست. علی در 2 کلمه فرمود: العلم یرشدک و العمل یبلغ بک الی الغایه. آیان، علم فقط راه نشان می دهد، شما بدانی فقط مسیر را می شناسی، اما علم شما را به مقصد نمی رساند. اون چه شما را به مقصد می رساند دانستن نیست. والعمل یبلغ بک الی الغایه، اون عمل است، اقدام کردن است. من بدانم مشهد شرق است یا غرب نسبت به من، مرا به مشهد علی ابن موسی رضا نمیرساند. راه افتادن تو مسیر است که مرا به مقصد میرساند. علم راه را نشان میدهد، عمل شما را به مقصد میرساند. من بدانم هماهنگی با مقدرات شادی آفرین است یه مطلب است، اما کی شاد میشوم؟ وقتی شروع کنم به تمرین. اینکه خب حالا تمرین چه برنامه تمرینی دارد، این خودش باز یه مارم از اون منبر میخواد، باید بیام خدمت شما انشاءالله. خب پس شروع بلا جا انشاءالله انشاءالله. بله یکی از عزیزان به من میگفتن حاجا چرا فلان مطلب رو نگفتی اشاره کردی؟ گفتم به اون عزیز، گفتم بناها یه جایی که میرن تیشش اون رو عمدن جا میذارن که فرداش هم برن. بله همه مطالب رو که ما یه دفعه رو نمی کنیم، طلبتون انشاءالله. عزیز دیگری سوالی دقیق تر پرسیدن، گرچه به جواب اون هم اشاره کرده بودم. گفتن آقای کافی شما گفتی که راضی شدن به مقدرات شادی می آورد، اون وقت اشاره کردی به مسئله مرگ، مرگ که گریه ندارد، چرا حضرت زهرا برای پیغمبر اونقدر گریه کرد برای وفات و رحلت خاتم انبیا که همسایه ها شاید متعزی شدند به علی، گفتند که به فاطمه بگو یا شب گریه کند یا روز. آیا علی اگه آیا فاطمه زهرا راضی به مقدرات الهی نبود و گریه می کرد؟ خب این سوال خیلی از بحث من دوره، منم به جوابش اشاره کردم ولی توضیح ندادم، اعتماد کردم به هوش سرشار شما عزیزان. شاید اون عزیز نبودن اون روزی که گفتم، گفتم تقدیرات الهی دو جوره، یه سنت های مطلق داریم یه سنت های مقید و نسبی. ما اگر میگیم راضی بودن و هماهنگی با تقدیرات الهی، سنت های مطلق الهی رو میگیم. گفتیم سنت های مطلق الهی سنت هایی است که به اعمال من و شما ربطی ندارد. خدا مرگ را برای کل جانداران عالم تقدیر کرده، خوب باشی میمیری، بد باشی میمیری. برای مرگ نباید گریه کرد، برای همه میرسه. به قول ماها فارسا میگیم شطوری است که در خانه هر کسی میخوابد. فاطمه زهرا برای مرگ پیغمبر گریه نمیکرد، گریه ندارد. پیغمبر اکرم رفت، مصیبت به سر ما آمد که وحی قطع شد، دستمون از پیغمبر کوتاه شد، من محروم شدم، گریه می کنم برای محرومیت خودم نه برای تقدیر مرگ. شما هر روز دعای هر روز رو می خوانید در مفاتیح. شنبه روز خاصی است، دعای خاص دارند و زیارت خاص. شنبه مخصوص به کدام زیارت است؟ زیارت خاتم انبیا محمد مصطفی. اون وقت وقتی زیارت نامه را میخوانی، بهت گفتم علامه امینی میگه این زیارات و دعاها گنجهای بزرگ شیعه است که متاسفانه شیعه از تدبر و تفکر در اونها غافل است. چه معارفی در این زیارات! پیغمبر رو وقتی زیارت میکنی، زیارت تمام میشه، اون وقت دستور میاد در زیارت، میگن سه بار بگو انا لله و انا الیه راجعون و اصبنا بک یا حبیب قلوبنا فما اعظم المصیبت بنا بک منا لأنا فقدناک یا رسول الله، چه مصیبت بزرگی است رحلت تو یا رسول الله. چرا؟ لأنا فقدناک، ما گمت کردیم، ما تو را از دست دادیم، با رفتن تو وحی قطع شد. چه مصیبتی بزرگتر از این بر عالم بشریت؟ رحمت الله الواسع از دست ما گرفته شد. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله جا احمد امامی بود در اصفهان، از بزرگان اصفهان، حاجی علوی میشناسن، دو تا برادر بودند، خیلی وجودشون نافع برای اصفهان. حاجی احمد اصفهانی، حاجی احمد امامی، حاجی حسن امامی، من خدمت هر دوشون مکرر رسیدم. حاجی احمد لطف ویژه‌ای به من داشتن، هر وقت اصفهان بودم پا منبر می آمدن هر روز. مرد بسیار بزرگی بود. وقتی ایشون از دنیا رفت قوقایی شد در اصفهان. دو سه سال شاید قبل از فوتشون مادرشون از دنیا رفت. عزیزی از عزیزان اصفهان میگه آقای کافی، من سر قبرشون بودم، مادرشون رو وقتی دفن کردن حاجی احمد زار زار گریه میکرد. میگه من رفتم تسلیتشون دادم، گفتم آقا مرگ حق است، صبور باشید. آقا فرمود من برای مرگ مادرم گریه نمی کنم. گفتم برای چی گریه میکنی؟ گفت برای بدبختی خودم. گفتم چرا؟ گفت چون بعد از حضرت ولی عصر تنها کسی که من یقین داشتم دعاش در حق من مستجاب می شد مادرم بود. من یه همچین نعمتی رو از دست دادم، کسی که پیغمبر اکرم فرمود یقینا دعاش در حق آدم مستجاب است مادر است. من اگر در عزای مادرم گریه می کنم، نه برای مرگ است، مرگ گریبان همه را می گیرد، برای بیچارگی خودم که چه نعمتی رو از دست دادم. فاطمه زهرا اگر زار میزند برای فقدان پیغمبر اکرم، فاطمه است که درک میکند چه موجودی از دست بشریت گرفته شد، نه برای اینکه بخواد مخالفت کنه با تقدیر مسلم و سنت قطعی الهی که مرگ است. دیگه بیشتر توضیح نمیدم، وقت بحث امروزم گرفته میشود. اشاره کرده بودم به این جواب، شاید این عزیز اون روز نبودند. صلواتی عنایت کنید. خب رمز دیگری که روانشناسا میگن، میگن اگر کسی بخواد شاد زندگی کنه واقعا، و افراد شاد از این رمز استفاده می کنن، اینه، میگن افراد شاد آموخته اند که در هیچ زمانی و موقعیتی ناامید نشن، همیشه جلوی چشمشون یک دری یا پنجره امیدی باز است. بن‌بست احساس نمی کنن. اگر واقعا آدم این رو به خودش تلقین کنه روزی چند بار که انسان موجودی است که خدا تکریمش کرده بر کل عالم، ولقد کرمنا بنی آدم، همه عالم رو هم مسخر این انسان قرار داده، او وقت به این انسانم گفته تو حق نداری مایوس بشی، من تو را چنان خلق کرده ام که به هیچ وجهی دنیا نمیتواند یک کوچه بن‌بستی برای تو درست کند. بن‌بست برای بشر محال است. اگر این رو باور کردی، اگر این رو بهت آموزش دادند که بشر ناامیدی برایش ممنوع است واقعا، وقت شاد زندگی میکنی. آدمی افسرده می شود که بگه وای بیچاره شدم، درمانده شدم، دیگه کسی رو برای یاری پیدا نمی کنم، دیگه راهی به ذهنم نمی رسد، چیکار کنم؟ و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون. قرآن میگه مایوس از رحمت پروردگار نمی شود مگر آدم گمراه. دو تا تعبیر ما در قرآن داریم. خدا برای آدم مایوس دو تا عنوان مشخص کرده، یکی زالون گمراه. در یه آیه دیگری می‌فرماید ولا تیأس عن روح الله فإنه لا ییأس عن روح الله الا الكافرون. یا باید به خدا ایمان نداشته باشی و مایوس بشی، یا باید خداشناسی باشی که از خدا یادت رفته. روزی 10 بار خدا مجبورمون کرده تو نماز بگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالی. خدا یا ما رو جز گمراهان قرار نده. میگه یکی از آدمای گمراه اون آدمی است که خدا را میشناسد ولی از خدا یادش میره. آدمی که خدا بشناسد بن‌بست معنا ندارد برایش. آدمی که خدا را ببیند بن‌بست برایش معنا ندارد. و من یتق الله یجعل له، تمام شد. مخرج یعنی راه خروج. کسی که اتقاء الله دارد، تقوا الهی دارد، یس براش معنا ندارد. آی من درموندم یعنی چی؟ فکرم به جایی نمی رسد یعنی چی؟ راه خروجی از این بن‌بست ندارم یعنی چی؟ بچم نماز نمی خواند، نمی دونم چی کار کنم، موندم چی کار کنم یعنی چی؟ تو مونده ای؟ خدای تو که نمونده است. شب صورت به خاک بگذار، دوبار بگو یا الله. و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که خدا دارد چه غم دارد؟ غم کسی دارد که راه خروج از بن‌بست های دنیا ندارد. بزرگان موفق عالم، چه اونایی که ایمان داشتن چه اونایی که ایمان نداشتن، همین کسانی بودن که اصلا ناامیدی در کالبد و وجودشون معنا نداشته. خدا میگه ما به حیوانات استقامت دادیم، بعضی از حیوانات هیچ وقت ناامید نمیشن. شما یه مورچه رو بذار توی قوطی کبریت، یه دور میزنه میبینه راه خروج نیست، وای میسه، دوباره دور میزنه، سه باره دور میزنه، 1000 بار. اصلا 10 ساعت در این قوطی رو باز کنی حیوان وای نستاده، همتون داره میچرخ، ناامید نمیشه. یکی از علمای بزرگ علم ادب عرب ابو جعرانه است. ابو جعرانه فقیر بود ولی عاشق تحصیل علم. میگه پول نداشتم یه شمعی بخرم شب تا صبح مطالعه کنم، میگشتم دنبال یه چراغ مجانی پاش بنشینم مطالعه کنم. میامدم مسجد جامع اموی شام، سر ستونهای مسجد ظرف روغنی میذاشتند و یک فتیله آتشین. اونایی که میان نماز شب بخوانند در مسجد جامع از این سوسوی چراغ استفاده کنند. پا چراغ میشستن به مطالعه. میگه شب کتابم باز بود، داشتم مطالعه میکردم، دیدم یه جعرانه آمد. عربا به سوسک سنگی میگن جعرانه. دیدی آقا بعضی از سوسکا خیلی پشت زخیمی دارن مثل سنگ. مشهدی ها بهش میگن سوسک سنگی. نمیدونم شما چی میگین، چی میگین شما؟ سوسک سیاه؟ خیلی شاید هم هیچی نمیگین. یا آقایی میگفتش که من عربی بلدم. گفتن خب اگه عربی بلدی عرب ها به گاو چی میگن؟ گفت میگن بقر. گفت به گوساله چی میگن؟ بلد نبود. گفت به گوساله چی میگن؟ گفت به گوساله چیزی نمیگن، صبر میکنن بزرگ شه بهش بگن با. حالا عربا بهش میگن جعرانه. گفت دیدم یک جعران عاشق نور. این حیوان شعله رو سر ستون دیده بود، را افتاده بود بره بالا ستون کنار این آتش بنشینه. این آقای عالم میگه من نگاه کردم این سوسکه آمد رسید به این ستون سنگی صیقلی، میخواد بره بالا. دو قدم رفت بالا افتاد. میگه نظر منو جلب کرد، گفتم کمکش کنم، گفتم نه بذار ببینم چقدر میره بالا. دفعه دوم آمد 4 قدم رفت افتاد. دفعه سوم 6 قدم به زور رفت بالا افتاد. گفتم عجب حیوان سمجیه، بذار بشمارم ببینم چقدر میره بالا. هر دفعه که رفت بالا افتاد، من با قلم کنار کاغذم یه تیک زدم، یه علامت. افتاد علامت، افتاد علامت، افتاد علامت. میگه اینقدر دور این ورقه من علامت زدم، یه وقت به خودم آمدم ای بابا من از مطالعه خودم افتادم، ولش کن، مشغول مطالعه شدم، حواسم پرت شد. یه وقت دیدم پیشخوان اذان داره قرآن میخونه که اذان بگن، حواسم جمع خودم شد، دیدم این جعرانه نیست. گفتم یعنی رفت بالا؟ بعیده. بلند شدم نگاه کنم، میگه بلند شدم دیدم کنار شعله آتش نشست. این چقدر رفته بود بالا افتاده بود من نمیدانم. گفتم بشینم این تیکایی که من زدم همینا رو بشمارم ببینم چند بارشو من شمردم. میگه شمردم 1 2 3 دیدم 700 بار من علامت زدم. این رفته افتاد، رفته افتاد، ناامید شده. میگه اونجا من درس استقامت رو از این آموختم، نباید ناامید بشم. تلاش برای یک حیوانی خدا مخرج و راه خروج قرار داده، برای انسانی که فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، راه خروج قرار نداده خدا. یه خاطره میخواستم اون شب از حیدرآباد هند بگم، یادم رفت. یکی از رفقا فکر میکرد خیلی خاطره مهمه، بگو. الان یادم آمد میگم. چشم، من دعوت شدم حیدرآباد هند برم منبر. حیدرآباد یه شهر نسبتاً شیعه نشینه، اسمش هم روشه، حیدرآباد. تو اون بت‌پرستای هند شهری است مثل گل، میان یک مزبله کشوری که همه کافرن، چند تا شهرش گلستان است، علی آباد داره، حیدرآباد داره، چنین و چنان. خب یه چند روزی ما دعوت بود اونجا برای منبر، یکی از رفقا دید خب ما همه سرمون رو کتاب است و کاری نداشتیم، گفت حاجی پاشو یه روز بریم بگردونمت. گفتم بریم. نشستیم تو ماشین تو خیابونا دور میزد، رسیدیم به یه جایی، دیدم یه چیزی شبیه برج میلاد، البته نه به این عظمت، مثلا نصف این، تو خیلی قدیمی. گوه هاجا آن یکی از برج‌های هندوستانه که در فلان سال، شاید 300-400 سال قبل ساخته شده و از همه جای هند میان برای دیدن اینجا، ولی حیف که الان بسته است. دلم میخواست شما رو میبردم اون بالا، از اون بالا کل حیدرآباد رو میدیدین. گفتم چرا بسته است؟ گوه هاجا اینجا مثل ایران دانشگاهش کنکور داره، کنکورش هم خیلی سخته. وقتی کنکور تمام میشه اینجا دیگه صف میبندن اونایی که تو کنکور رد شدن، قبول نشدن، صف میبستن اینجا، میرفتن پله ها رو بالا، از اون بالا خودشون رو مینداختن پایین، خودکشی میکردن. شهرداری میآمد جنازه اینه. چند سال اینطوری بود، آخرش گفتن بابا 3 ماه بعد از کنکور در این مناره رو ببندید که جلو خودکشی ها رو بگیر. الان جز اون 3 ماهیست که شما آمدید اینجا، در بسته است. بله، آدم عاقل، کنکور اولین و آخرین راه رسیدن به قله کمال یک انسان است که اگه مردود شدی زانوی غم بغل بگیری که بیچاره شدن. ما مسلمان هم بعضی همون همینطوریم. یکی میره خواستگاری، زن بهش نمیدن. آقا دیگه من ازدواج نمی کنم، یا این یا هیچکی، ای برو بمیر. یا این یا هیچکی یعنی چی؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا، شاید خدا این راه رو جلوت بسته، راه بهتری برات باز کرده. نادان چه میدانی؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، چی شما اصلا از علوم میدانید؟ شما ظاهر عالم رو چیزشو بلد نیستی، از پشت پرده های عالم چه میدانی بشر؟ بسپر به او. شبا سر دوزر رو مر، الهی علیک توکلت و الیک انیب، خدایا تو راه ها رو برام باز کن، تو راه ها رو برام باز کن. قربونش بشم امیر المؤمنین فرمود من قلبه الیأس هلکه التأسف. روز اول برات گفتم، یادته؟ گفتم ما فکر میکنیم این حرفای روانشناسا حرفای جدیدیه. ببین علی چقدر این رمز چهارم رو زیبا گفته، من ملکه الیأس، کسی که ناامیدی مالک او شد، حاکم بر او شد، تو زندگیش آمد، هلکه التأسف، افسردگی و تأسف او را میکشد. میخوای راه شادی برات باز بشه، یأس رو بذار کنار، ناامیدی رو بذار کنار. ناامیدی یعنی چی؟ وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمود ان اکبر الکبائر الیأس عن روح الله والقنوط من رحمت الله. آقا یه وقت گناه گناه صغیره است، یه وقت گناه گناه کبیره است. خدایا صغیره و کبیره را به حرمت رمضان بر ما ببخش. امام صادق میگه وقت گناه اکبر الکبائر است، بالاترین گناه کبیره. اون کدوم؟ امام صادق فرمود ناامیدی. این که فکر کنید که دستت به اینجا بند نیست، این بالاترین گناه در منطق اسلام روایات و آیات است. و از نظر روانشناسی بابی است که غم رو باز میکنه به روی انسان. هر بلایی هم که سرت آمد ناامید نباش، این بلای شاید یه رحمت تو خبر نداری. من در باب بلا هم یه ده شبی یادم نیست تهران توی یکی از مجالس صحبت کردم، آقا این بلای چیز عجیبی است. ما بلا میبینیم خیلی چیزها را، اون چیزایی هم که واقعا بلاست ریشه های عجیبی از نظر آیات و روایات براش بیان شده است. عقوبت هست، امتحان هست، محبت هست، همه اینها باید موشکافانه بررسی بشود. مؤمن اجمالا بدان خدایی که خلقت کرده بدتو نمیخواد، اگه یه جا جلو را تو بسته ها، میخواد مسیرتو کج کنی، یه راه بهتری نشانت بده. امیدوار باش، امیدوار که شد این اعتماد که پیدا شده خیلی راحت زندگی میکنی. گو اجلکم الله، داشت با اولاغش میرفت روستاییه، تو بیابان تاریک شده بود هوا، نزدیک روستاشون هم بود، یه چاهی کنده بودن، این ندید اولاغت افتاد تو چاه، چاه 4-5 متر. این هم خیلی اولاغش رو دوست میداشت، اما دید خب چکار کنه، زورش که نمیرسه بیاره بیرون، تنابی هم که نداره بیاره بیرون، چیکار کنیم؟ میگه یه خورده وایسید، میده صدای نفس کشیدن حیوان میاد، فهمیدیم زنده است. ولش کنم برم، حیوان اینجا زجرکش میشه، 10 روز 15 روز باید کم کم جون بده. میگه هر چی فکر کردم عقلم به جایی نرسید چیکار کنم. آخرش گفتم خب حالا که بناس این حیوان رو از دست بدم، لااقل بذار کمک کنم زودتر بمیره. این سطل و بیلچه‌ای که همراهم بود پر خاک می‌کردم، می‌ریختم رو سر این حیوان که این زودتر خفش بمیره، راحت چه لااقل زجر نکشه. آقا این سطل خاک رو می‌ریخت پایین، این حیوان می‌دید خاک روش افتاده، خودش رو یه تکون می‌داد، خاکا از رو سرش می‌آمد زیر پاش، یه وجب می‌آمد بالاتر. او از بالا خاک می‌ریخت، این حیوان خاکا رو میکرد زیر پاش میاد، این میگه هی ما خاک ریختیم دمدمای صبح، یه وقت دیدیم گوشای الاغمون پیدا شد آمد بالا. یک حیوان میفهمد بلا را چجوری تبدیل به نعمت کند. ما آدم ها گاهی غافلیم که بلای خدا را چطور سکوی ترقی خودمون کنه. خدا گاهی فشارت میده چون دوست داره، داری بیراهه میری، میخواد برت گردونه، میخواد برت گرد، متوجه نیست، ناامید میشه فورا از همه چیز، میگه آی کافی هر چی به ذهنم میرسه انجام دادم، هر چی فکرشو بکنیم مشورت کردم، چه کار کردم، هر کاری هم که کردی آی عزیز خواهر گرامی من، حق ناامید شدن نداری، حق ناامید شدن نداری. یکی دیگه از علمای اسلام به نام سکاکی، سراج الدین سکاکی، سرور عزیزم، میدانند در ادبیات عرب چه قوقایی کرده سراج الدین. سی سالش بود، آهنگری بسیار هنرمند، یه قفل کوچک، حالا زمانهای قدیم زمان خوارزمشاهیان بوده سکاکی، یه قفلی ساخت، میگه اندازه کف دست، قفل به اندازه کف دست اون زمان یه شاهکار به حساب میامد، خودش آورد پیش سلطان وقت تقدیم کنه جایزه ویژه شو بگیره، میگه به زور ما رو را دادن پیش سلطان. نشستم بعد سلطان، بعد 2-3 ساعت تو صف بودم خدمت آقا برسم، تا شروع کردم به توضیح دادن که این قفل چجوری قفل میشه، چجوری واز میشه، یه وقت دیدم حواس سلطان پرت شد. چی شده؟ در گوش آقا گفتن فلان عالم آمده. سلطان از جاش حرکت کرد، دوید تا دم در به استقبال عالم، عالم آورد کنار خودش نشست، دیگه اصلا به ما و قفل ما هم اعتنا نکرد. میگه من قفلمو برداشتم، آمدن خیلی بهم برخورد. بعد با خودم فکر کردم خب منم برم یه عالم بشم، اگه بناس عالم رو اینقدر بزرگان احترام کنن، خب بذار منم برم یه عالم بشم، من چی از اون کمتر. میگه قفل رو پرت کردم کنار، رفتم یه حوزه علمی همون نزدیک، گفتم من میخوام طلبه بشم، من میخوام درس بخونم، من میخوام عالم بشم. میگه استاد نشسته بود در جمع شاگردان، داشت فقه درس میداد، گفت تو استعدادت برای این کار خوبه؟ گفت نمیدونم. گفت چند سالته؟ گفت 30. گفت 30 سالگی تازه آمدی شروع کنی؟ گفت بله. گفت حالا استعدادت چجوری؟ گفت نمیدونم، شما امتحان کنی. گفت خودت تا حالا ذهنتو امتحان نکردی؟ گفت نه. گفت خب درس ما امروز راجع به پوست سگه. پوست سگ با دباقی پاک نمیشه. این سرفصل درس امروز فقه ماست. اینو میخوایم اثباتش کنیم. این انقدر کن ذهن بود، گفت چی استاد؟ گفت این جمله رو حفظ کن، بگو استاد میگوید پوست سگ با دباقی پاک نمی شود. گفت یه بار دیگه بگید استاد. گفت استاد میگوید پوست سگ با دباقی پاک نمی شود. گفت اجازه میدید بنویسم؟ گفت بنویس. حفظ شدی؟ گفت نه، برم تو حیاط 2-3 دور بزنم اینو حفظ کن. ببین چقدر کن ذهن بود این آدم. رفت و حیات دور زد و این طلبه ها هم میخندیدن، این دیگه چقدر کم ذهنه. برگشت و گفت حفظ کردی؟ گفت بله. گفت بگو ببینم. گفت سگ میگوید پوست استاد با دباقی پاک نمیشه. گفت باش باش و التماس دعا. تو به درد درس خوندن نمیخوری. اگه عاشق محسن کافی بود ناامید نمیشد، 100 بار ناامید. میگه گفتم من تصمیم گرفتم درس بخونم، استاد منو بیرون کرد، میرم تو بیابون ببینم. میگه آمدم تو بیابان و کوهسار، رسیدم به یه جایی، دیدم یه چشمه آبی داره آب میریزه پایین، یه خورده مسیر آب منحرف شده اون طرف کوه، از یه جایی قطره قطره آب میریزه. آمدم اونجا نشستم نگاه کردم، دیدم این زیر قطرات آب یه سنگی گود شده، قطعا کسی نیامده این سنگ رو گود کنه غیر از همین قطرات لطیف آب. وقتی آب بتواند با استقامتش سنگ سفت را این طور درآورد، چطور من نمیتونم با این ذهن سخت خودم کار کنم؟ میگه تا این رو آموختم از استقامت چکه های آب برگشتم. گفتم من میخوام درس بخونم. آیان عزیز، یک کتابی دارد این همین آقای سکاکی در علوم عربی 12 علم مختلف از علوم ادبیات عرب را چنان متبهرانه نوشته است، انگوش به دهان موندن ادیبان عالم. سر کارشون که ناامید نشد. آدمی که خدا دارد ناامیدی معنا ندارد. یک قدرت عجیبی خدا به بشر داده است. به قول امیر المؤمنین اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تبل عالم الاکبرو. من یه روزی اگر عمری داشته باشم و توفیق، میخوام راجع به همین بیت امیر المؤمنین یه ساعت برات حرف بزنم. هر کدوم از ماها، چه منی که رو منبرم چه شمایی که متواضعان پای منبرید، یک اعجوبه هایی هستیم که خودمون رو نمیشناسیم، کشف نشدیم. خدا میگه تو حق نداری ناامید بشی، تو خودتو نمیشناسی، خودتو نمیشناسی. چه قدرتی من به تو دادم. وقت بشر در مقابل 4 در و قفل مجازی دنیا باید ناامید بشه؟ آقا وضع اقتصاد امروز ایران رو میدونید چه ولبشویه. خدایا به حق این ماه مبارک رمضان، به حق این ماه مبارک رمضان، مشکلات اقتصادی و فرهنگی این کشور امام زمان رو مرتفع بفرما. اما با همین وضع من حق دارم ناامید بشم؟ هرچی هم رو فشار، هرچی هم که هست، اگر ناامید شدم معناش اینه که خدایا قبولت ندارم که بتونی منو اداره کنی. استغفر الله ربی و عطو. زبانم لال، خدایا عرضه اداره خلقتو نداری. اینا گره زدن به کار اقتصاد، تا هم ناامیدی معناش اینه. یک آیه داریم در قرآن، الان به ذهنم خطور کرد، این آیه رو برای ترجمه کنم. امروز میخوام کمتر حرف بزنم انشاءالله، چون دیروز وقتی از منبر آمدم پایین دیدم 1 ساعت و 10 دقیقه من حرف زدم، شما هم بزرگوارانه نشستید و این بیادبی من رو تحمل کردید. امروز میخوام زودتر راحتت کنم انشاءالله. بنا شد ناامید نباشی، بلند بگی انشاءالله. زنده با. یک آیه در قرآن داریم، این آیه با روح من بازی میکن. چقدر خوشم میاد. آیان وقتی قرآن میخونید روزی یه جز تو ماه رمضان، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید عبدالکریم کشمیری، این توصیه ایشون بود. ایشون میفرمود یکی از آیات را، یکیشون سیرش خط بکش، هم آیه که خوشت آمده، یه جز خوندی از یه آیه بیشتر خوشت آمده، اونا وقتی قرآن تمام شد، جز تمام شد، اون آیه رو دوباره تکرار کن، 3 بار تکرار کن، 4 بار تکرار کن. اون روز تا افطار 10 بار این آیه را تکرار کن. من مطمئنم قبل از افطار آیه رخ می نماید، باطن خودش رو بهت نشان. قرآن خوندن یه چیزه، قرآن فهمیدن و رموز قرآن رو حس کردن و چشیدن یک لذت عجیبی دارد. این آیه رو الان برات میخونم، شما خودت ببین. خدا به موسی پیغمبر در این آیه میگه و ما تلک به یمینه که یا موسی. چی تو دستت موسی؟ موسی یه چوپانی بود و یک عصای 2 متری داشت دیگه، اینا همه تون میدون. و ما تلک به یمین که یا موسی قال هی عصای اتوکه علیها و اهش بها غنمی
ولی فیها معارب اخرى قال القها یا موسی فالقاها فاذا هي حیه تسعى قال خذها یا موسی ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى.
ترجمه کنم؟ خیلی هم ترجمهش روان، هزار بارم شنیدی. خدا به موسی پیغمبر میگه موسی چی تو دستته؟ میگه عصا. یه عصای دیگه. خدا سوالشو ادامه نمیده ولی موسی جوابشو ادامه میده. اتوکل علیها. خدایا تو بیابانی که دارم چوپانی میکنم برای گوسفندا، اگر یه جایی خسته شدم تکیه گاهی نبود، این چوب دو متری رو فرو میکنم تو زمین، یه خورده بهش تکیه میکنم، خستگیمو میگیرم. اتوکل علیها و هش بها غنمی. گاهی به درختانی میرسم که برگاش بالاست، قد گوسفندان نمیرسد، با این چوب برگا را میتکانم بریزن حیوانات بخورن. و هش بها غنمی ولی فیها معارب اخرى. کارای دیگه ای هم با این چوبه میکنم. خدا توضیح بدم برات. خدا فرمود نه، القها یا موسی، بنداز زمین چوب. چرا بنداز؟ میگه تا انداخ فاذن هی حیتون تسعا، تبدیل به یک مار گردن کلفتی شد همین عصا. عقب موسی برگشت، ترسید. خدا خطاب کرد خذها ولا تخف، برو جلو بگیرش. خدایا ماره، برو بگیر. میگه رفتم به فرمان خدا، دوم ماره رو گرفتم، باز شد عصا. خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولى. تو دومشو بگیر، ما برش میگردونیم به سیره اولیش، خلقت اولیش، دوباره چوبش میکنیم. چوبش کرد. چی میخوای بگی آیا شیخ محسن کافی؟ میخوای وقت مردم رو بگیری؟ نه. چی میخوای بگی؟ حرفمو گوش کن. من از شما سوال میکنم، خدا وسط بیابان میخواد یک نمایش نامه بازی کنه برای موسی؟ عصا را اژدها کند، اژدها را عصا کند، که چی؟ قدرتشو به رخ موسی بکشه. این قدرت رو باید به رخ یهودی ها بکشه که ایمان به موسی بیارن. برای موسی چی میخواد درس بده این آیه، این کار، این نمایش نامه؟ خدا نمیخواد به مردم بت پرست عالم خدایی خودشو به خود موسی میخواد درس کلاس بالاتری بده. اون درس چیه؟ درس اینه. میگه وقتی موسی بهت میگم تو دستت چیه، نگو هی عصای، این عصای منه. چی بگم؟ بگو خدایا من عصا میبینم، این مأمور توست، اگه تو بخوای عصاست، اگر بخوای اژدهاست. آقای عزیز، سر لقمه افطارت که نیستی یه لقمه رو برمیداری، تو قضا میبینی، تو افطار میبینی. اگر خدا بخواد همین لقمه افطار میشه یک انرژی برای طاعت و عبادت، اگر خدا بخواد همین میشه یه قلمبه سرطان، خدایی نکرده، تو معده ورود. آیا شیخ محسن، این هوایی که نفس میکشی، اگر او بخواد انرژی است، اکسیژن است، اگر نخواد به همین نفس میگه برو پایین ولی دیگه بالا. خدا میخواد با این آیه به موسی بگه موسی وقتی بهت میگم چیه تو دستت، نگویی عصای، بگو خدایا این مأمور توست، خدایا همه عالم مأمور توست، همه عالم مأمور توست. وقتی همه دورو بر من مأموران الهیان، من حق دارم از این خدا ناامید بشم؟ بنبست معنا داره.
و اوحینا الى موسی ان اسر به عبادی فاضرب لهم فی البحر طریقا یبسا ولا تخاف درکا ولا تخشا.
واو واو. فرعون دنبال موسی کرد، موسی به امر خدا فرار کرد، رسید به دریای نیل. این آب فراوان چه کند؟ از عقب دشمن میاد جلو، آب بزنه به آب غرق میشه. چکار کرد؟ این آیه میگه چکار کرد. بهش گفتیم اضرب، بزن با این چوبت به آب، ما یبسش میکنیم، خشکش میکنیم، یابسش میکنیم، برو. زد رفت. فرعون رسید دید خشکه، خواست بره رفت وسط رود، خدا دستور داد به آب به هم بیا غرق شد. خب این آیه رو داشته باش. یهودی‌ها با هم دعواشون شد، بنی اسرائیل سر آب، آب نداشت. خدا گفت، خدای موسی به خدا گفت خدایا 12 فرقه بنی اسرائیل دارن همدیگر رو میکشن برای بی آبی، چکار کنم؟ چکار کنم؟ و اذ استسقا موسی لقومه، یه آیه دیگه قرآن، استسقا کرد موسی از خدا برای آب واسه قومش، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت من حسنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربهم. به موسی گفتیم موسی عصا تو بزن به فلان سنگ، زد 12 چشمه جوشید، هر چشمه برای یه طایفه از بنی اسرائیل. این آیه های قرآن رو میخونید روش فکر کنید. چی میخوای بگی آیه شیخ محسن؟ ببین عصا یه عصاست، کار این عصا اینه که آب رو خشکی کنه یا خشکی رو آب کنه. هر دوش قرآن میگه، میگه جلو فرعون به موسی میگیم بزن به دریای نیل خوش میشه، اونجا جلو یهودی ها و بنی اسرائیل میگیم بزن به سنگ خشکی آب میشود. پس موسی بفهم این عصا نیست، این مأمور ماست، مأمور ماست. مسلمان پولای تو جیبت مأمور خداست، خدا بخواد نعمت میشه ازش استفاده میکنی، خدا نخواد پول دارو و درمان میشود، خدایی نکرد. برو با خدا بساز، برو کت خدای عالم رو ببین. این ظهر ماه رمضان، و ما یقنط من رحمت الله الا الظالمون، از رحمت خدا مایوس نمی شود اون مسلمان الا اینکه گمراه شده، همه را می بیند جز خدا. من از شما یه سوال می کنم، آدمی که امام حسین داره ناامید میشه؟ برو راجع به همین جمله تا افطار فکر کن. خدایی که به من و تو، به مردم عالم نداده، به بت پرستا نداده، به مسیحی ها نداده، به سنی ها نداده، خدا یک گروه کوچیکی داره که پیغمبر فرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، فقط یک گروه هن تو بهشتن از 73 فرقه، اونم شیعیانن. خب خدا به شماها چی داده؟ خدا به شما حسین داده. آدم امام حسین داشته باشه، به خدا بگه خدا یا چه کنم چه کنم چه کنم. بابا چه کنم رو یه آدم غریق تو اقیانوس افتاده ای میگه که دست و پا میزند، هیچ وسیله ای برای نجات ندارد. اون کسی که تو دریا دست و پا میزند غریق، نجات کنارشه که نباید ناامید باشه. ان الحسین مصباح الهدى و سفینتون. آدمی که امام زمان داره نمیتونم بگم، بغض گلومو گرفته. خودت بفهم آقا، یه وقت با بچه 2-3 سالت میری توی بازار شلوغ، این بچه تازه را افتاده، دلش میخواد بزنه این ور بزنه اون ور، اما دستشو شما یه لحظه رها میکنی بچه تو امتحان کنی، میری یه گوشه مخفی میشی. این بچه یه خورده حواسش به پدر نیست، میره این ور اون ور، اما یه دفعه متوجه میشه که باباه نیست. حالا باباه داره نگاش میکنه ها، حواسش به این بچه هست، اما بچه دست پاچه میشه، شروع میکنه گریه کردن، زار زدن، بابا بابا بابا. بابا اونجا تحمل میکنه، صداشو میشنوه، اما میگه بذار ببینم آخرش چه میکنه. بچه ناامید شروع میکنه فریاد زدن، دیگه طاقت بابا تمام میشه، میاد جلو بچه رو بغل میکنه، بلا فاصله اشک بچه تبدیل میشه به خنده. چرا؟ چون یأس و ناامیدیش تبدیل شد به امید. بغل باباه رو پیدا کرد. باباه ازش غافل بود؟ نه. آیان مگر امام زمان نفرمود انا غیر مهملی لمراعاتکم؟ ای شیعیان، اگه شما از ما یادتون رفته، ما که شما را فرام تو سرت به پولت گرمه، تو سرت به ماشینت گرمه، تو سرت به زن و بچت گرمه، اما خدا میداند هر سحر امام زمان داره برات دعا میکنه. ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو فراموش نمیکنیم. ای بچه تازه را افتاده تو دنیا، تو امام زمان داری و حرف از ناامیدی میزنی؟ ها؟ اونهایی که غافلند از وجود مقدسش، رحمت الله الواسع است، اذن الله است، عین الله است، اصلا مظهر رحمت خدا روی زمین حجت خدا است، امام زمان است. تو بدم باشی دوست داره. اون عالم بزرگوار خدمت حضرت مشرف شده بود، گفت آجان ما شیعیان به این بدی را چطور شما دعا میکنید؟ حضرت فرموده بود آخه غیر از شما ما کسی نداره، چطور دعاتون نکنیم؟ کسی نداریم جز شما، شما از ما غافلید. خب چی میخوای بگی آی کافی؟ لب و جان مطلبت رو بگو و مردم رو دعا کن. حق ناامیدی نداری، اگر غافل شدی ناامید میشی. غفلت رو بزن کنار به برکت ماه رمضان. صبح بگو یا صاحب الزمان، ظهر بگو یا صاحب الزمان، شب بگو یا صاحب الزمان. خدا رحمت کند بزرگان و پدران و مادران ما را، اینا زرنگای عالم بودند. خدا رحمت کنه بلبل بوستان حضرت مهدی مرحوم کافی را، اینا زرنگ بودن، فهمیدن چجوری زندگی کنن. خودش میفرمود تو نواراش هم شنیدید، میگفت من پاشنه های گیوم کشیدم بالا، از این شهر به اون شهر، از این روستا به اون روستا، فقط به مردم یادآوری میکنم، میگن بگید یب نلازم. خانه اترا حلق بردم هر میزنم امام زمان گرد بام خانه ات پر میزنم. این یه بیز و بلدید همه با هم زمزم. آنقدر کوبم دره خانرام تا ببینم روی صاحب یبنا به 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 به. امام زمان ببین با دهان روزه دارن صدا می‌زنن، یا ابن حسن الله يا ابن خدا رحمت کنه استاد فقید ما را مرحوم آیت الله العظما میرزا جوادهای تبریزی. من 17 سال شاگرد ایشون بودم، شاگرد تنبل کلاس ایشون من بودم. خیلی مرد عجیبی بود. یکی از حرفایی که ما از ایشون آموختیم این بود، ایشون میفرمود به هر مجلسی از مجالس اهل بیت امام زمان نظر دارد، هر مجلسی هر جای عالم باشد زیر نظر تیزبین حضرت ولی الله الاعظم است بی شک، اما تو هر مجلسی شرکت نمی کنه، فقط نظارت. ایشون میفرمود اگر میخواید توی مجلسی امام زمانتون شرکت کند، مجلس رو تبدیل کنید به مجلس روضه بر حسین. امام زمان گفتن که فرمودیم ای جد قریب، هر صبح و شب گریه می کنم و میگم یا حسین. میشه گریه امروز تو بیایی تو مجلس ما امام زمان؟ من یه تکه کوتاه روزه بخونم برای حضرت، برای امام زمانم میخونم، شما هم گریهتون رو مشترک کنید با ناله های امام زمان. آیان میگن یه روز مدداهی اومد تو مجلس امام صادق، حضرت دستور دادن چارپایه بگذارن روزه بخونه. اینم نشست حسب الامر امام، روزه ای از مراسی امام حسین خوند. میگه همه گریه کردن، بعد از روزه همه آرام شدن، اما دیدم امام صادق هنوز های های گریه می کنه. میگه یا حسین، گریه یا آقا تمام نمیشم. اومدم جلو عرض تسلیتی گفتم، بلکه آقا آرام بشه. میگه مقابل حضرت نشستم، یه مدتی آقا گریه کرد، منم سکوت. یه وقت حضرت سر مطهر رو بلند کردن، نگاهی به چهره من، دستشون رو بالا آوردن، به من فرمودن فلانی تو دست من چه میبینی؟ گفتم یه انگشت. باز آقا زد زیر گریه. گفتم آجان انگشتر شما رو به یاد چیزی میاندازد. شما ذهنت رفت خیلی جاها، انگشتر رو انگشت بریده. نه نه اینو نمیخوام بگم. امام صادق فرمود فلانی نگین انگشتر من چقدره؟ گفتم آجان کمتر از یه بند انگشت. تا گفتم کمتر از یه بند انگشت، فرمود قد صدقت، درست گفتی. باز شروع کرد گریه کردن. گفتم آجان چرا گریه می کنید؟ فرمود فلانی به خدا قسم به اندازه این نگین انگشتر جای سالم تو بدن حسین اونقدر شمشیر زده، اونقدر نیزه زده، همه بگیم یا حسین. به 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 به، اگه حاجت داری بلندتر بگو یا حسین، یا حسین.
صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله.
اجازه میفرمایید. نسألك ونرجوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بالحجة يا الله. دعای بعد روضه أبي عبد الله رو من خیلی بهش امیدوارم. خیلی حواستون به مزامین دعا باشه، با اون خلوص نیتی که دارید و با اون صدای قرای همیشگیتون بریم در خانه خدا گدائی کنیم. خدایا به آبروی امام حسین فرج فرزند مصلحش مهدی را برسان. چشمان گناهکارمون به جمالش منور بفرما. قلب مقدس و نازنینش از همه ما راضی و خوشنود بدار. خدایا ما را مشمول دعاهای حضرت ولی عصر قرار بده. خدایا بر درجات علماء راحل مراجع در گذشته امام فقید بیفزا. خدایا شهدای ما با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام و مسلمین که در منصب مسئولیت در این کشور هستند، اونهایی که عالمانه و عامدانه و مخلصانه خدمت می کنند بر عزتشون بیفزا. خدایا آنانی که ضربه می زنند اگر قابل هدایت نیستند رسوا و خار و زبون من کوبشون بگردند. خدایا به حق محمد و آل محمد از ساعت جمیع گناهان ما ببخش و بیامون. خدایا ما رو به امام حسین نزدیک کن. خدایا ما را به امام زمانمون نزدیک کن. خدایا توفیق زیارت حضرت ولی عصر روزی ما کن. خدایا جمیع مؤمنین و مؤمنات منتظرین حضرت مهدی که در عالم برزخند سالها چشم انتظار رؤیت حضرت بودند و این آرزو را به عالم برزخ بردند، خدایا همه اونها را از مجلس ما بهره‌مند کن. خدایا جوانان عزیز کشورمون حضار مجلسمون عاقبت به خیر بفرما. خدایا آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وامگذار. خدایا دعاها و حاجاتی که اجابت اونها به نفع ماست ما از ذکر اونها غافلیم در حق ما مستجاب بگردان. آخرین دعای من بلندترین آمین شما. خدایا به حق اولیاءت، به حق شهدا، به حق علمای در گذشته مثل جمیع خوبان عالم ما را حسینی بمیران و عجل الله